شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. آقای نقاشکار، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام به شما و شنوندگانتون در ایران و خانقاهات جهان و به خصوص به زندانیان سیاسی در جای جای ایران در این تاریکی و ظلماتی که بر میهنمون سلامت استبداد و به خصوص این روزها که فشارهای زیادی بر اونها هستن، درودهای گرم و صمیمانه خودمون نثار اونها میکنم.
جناب نقاشکار، لطف کنید و بپردازیم به وضعیت حقوق بشر در ایران.
بله، چنان که مطلع هستید و شنوندگانتونم تا حد زیادی اونایی که تو ایران هستن روزانه باش مواجه هستن، فی الواقع علاوه بر زندانها در خیابونها این روز به صورت علنی فشارها، دستگیریها، ضرب و شتمها به بهانه‌های مختلف در سرتاسر کشور با شدت تمام انجام میگیره، ما امروز قصد داریم به گوشه هایی یا زندان هایی که کمتر یا شاید هم صحبتی ازش نشده در این برنامه بهش بپردازیم و از جمله اون زندان مرکزی همدان یا الوند که شرایطی زندانیان سیاسی که در اون به سر میبرن شرایطی بسا سخت مواجه هستند و از اینجایی که امکان ارتباط و تماس این زندانیان یا خانواده هاشون با عزیزانشون نیست، به خاطر اینکه اکثر این زندانیان به صورت تبعید از استانهای کردستان و کرمانشاهان به همدان منتقل میشن و شرایطی که خانواده های اونها دارن امکان اینکه مسافت های طولانی گاهن تردد مسافت های طولانی به دلایل مختلف چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ کهولت سن بعضی از این خانواده ها این رو براشون مضاعف کرده و کمتر خبراشون در اختیار رسانه یا سازمان های حقوق بشری قرار گرفته. این زندان یکی از مخوف‌ترین زندان های ایرانه. فی الواقع به خصوص بندی رو داره به نام بند قرنطینه. این شبیه همون بندی بود که در زندان ارومیه قبلا بهش اشاره کردیم. شرایط مشابهی فی الواقع داره. زندانیانی که تبعید میشن از استانهای کردستان و کرمانشاهان به این زندان به این بند منتقل میشن و در اونجاست که زندانیان در شرایط وحشتناک قرار میگیرن، چه به لحاظ شکنجه های جسمی و روحی و چه فشارهای دیگر، از جمله کمبود فضا. فی الواقع این بند چندین برابر ظرفیت خودش رو زندانی در آنجا دادن. اکثرا زندانیان عادی، مجرمین عادی هستن و شرایط بسیار سخت و غیر قابل تحملی رو برای زندانیان سیاسی ایجاد کرده.
بله.
کسانی که مستقیما در شکنجه فیزیکی و روحی این زندانیان دست دارن افرادی هستن به نامهای سید مصطفی که معاون زندان همدانه و همچنین رئیس حفاظت اطلاعات زندان که معمولا نقش عمده‌ای در اکثر زندان‌های ایران علیه زندانیان سیاسی ایفا می‌کنند، فردی است به نام صالحی همراه با کادر رئیس حفاظت زندان حفاظت اطلاعات زندان و مسئولین بندهای دیگه این زندان، اینها مستقیما در شکنجه زندانیان سیاسی نقش دارند و فشارهای مختلفی از جمله با کاد زدن زندانی یا با شلنگ یا شرایط مختلفی رو، فشارهای مختلفی یا مدت‌های طولانی در سلول‌های انفرادی قرار دادن، سلول‌های انفرادی که هفته‌ها یا چند هفته فی‌الواقع زندانی امکان انجام کارهای شخصش مثل سهمان و غیره را نداره و حتی نیازهای فردیش رو زمان بندی در روز یک بار یا دو بار اجازه این کار میدن، یعنی از طرقهای مختلف این فشارها را بر زندانیان روا میدارن. از طرف دیگه در این بند مواد مخدر به وفور یافت میشه و بنابرای گفته بعضی از این خانواده ها یک از سرهای حفاظت اطلاعات زندانه و به خصوص مواد مخدری که مهلکن مثل هروئین و کراک، یعنی قبلا قدیما گویا تریاک بوده و غیره، الان اونا رو جمع کردن و صرفا این مسئله رو به صورت گسترده در اونجا رواج میدن و زندانی رو، زندانی تبعیدی که به این بند و خلواقع باید مدت کوتاهی رو در این بند بگذرونه، مدت طولانی قرار میده در اونجا نگه میدارن که شاید اون رو بتونن به مواد مخدر مبتلا کنن. از طرفی خب بیماری های مختلف خطرناک مثل هیپاتیت، ایدز، سل و غیره در اینجا وجود داره و باید خب اینها در مراکز درمانی یا در جاهای دیگه نگهداری بشن، ولی متاسفانه این نگونبخت ها در اون نقطه هستن و احتمال انتقال بیماری به سایر زندانیان و از جمله زندانیان سیاسی خیلی بالاست. از طرفی بعضی از این زندانیان سیاسی حق تردد به هیچ جایی رایج کنم از بندها را ندارن که از حتی اگر دوستی یا فامیلی در بند دیگه داره باید سلسله مراتب و مختلفی رو طی کنه که شاید در حضور مأموری بتونه فامیلشو یا آشناشو ببینه. منتها برای بیمارانی که مبتلا به این بیماری هستن به طور آزادانه تردد میکنن و نه تنها امکانات پزشکی براشون نیست، امکان اشای این بیماری های مصری و خطرناک هم افزایش یافت تو در اون بند. مورد دیگه ای که روی زندانیان سیاسی در بندها فشارهایی که وارد میشه، جا به جا کردن زندانی به طور مستمر از بندی به بند دیگه. چنان که گفتم در صحبتهای قبلی این بود که این بندها چندین برابر ظرفیت خودش زندانی در اونجا دادن و اساسا انتقاد زندانی از بندی به بند دیگه به منظره اینه که امکان داشتن جای مشخص براش وجود نداره و بدون داشتن زیرانداز و غیره و حتی جا رو زمین باید استراحت کنه، به خصوص شما در شرایط مثل زمانهای در زمستان که سرمای شدید حاکمه و این یک نوع شیوه فشاریه که بر روی زندانیان سیاسی در اونجا اعمال میشه و به طور مستمر هم و سیستماتیک انجام میشه. این زندان فاقد حداقل امکانات بهداشتی و پزشکی برای زندانیان سیاسی است. یعنی فی‌الواقع مراجعه زندانی به هر ناراحتی جسمی که هست در سطح قرص‌های معمولی و به خصوص شیوهی که الان هم به کار برده میشه به بهداری های زندان تأکید کردن که متادین را تجویز کنن و این متادین گویا با افزایش دوسیر خلاص مواد مخدر اون امکان اعتیاد یا به اعتیاد کشوندن زندانی رو بالا برده و این موارد نه تنها تو زندان همدان، تو زندانهای دیگه هم بوده و ما قبلا هم بهش اشاره کردیم و از این شیوه و از این طریق میخواد خلاصه زندانی که حتی به دارو هم نتونه اعتماد کنه و حداقل دارو هم که باشه آلوده باشه به مواد مخدر که با یک مسئله او رو مواجه کنیم.
بله.
یکی از این زندانیانی که در این بند نگهداری میشه، در این زندان نگهداری میشه، به نام سیروان فراستیاره. ایشون یک دانشجویی هستن که در حین رانندگی با ماشین نماینده ایلام برخورد میکنه و در اون تصادف نماینده ایلام به نام رمضان کرمی کشته میشه و این تصادف هم 12 شب بوده فی الواقع. و در اثر این تصادف آقای فراستیار بودن بیش از 4 ماه به خاطر شدت جراحات در بیمارستان بستری بوده و تحت نظارت شدید وزارت اطلاعات، حتی خانوادش هم نمیتونستن به ملاقات این جوان در اون بیمارستان مراجعه کنن.
بله.
و هنوز اون بهبود نیافته بود، از بیمارستان به زندان منتقل کردن، زندان همدان، زندان مرکزی همدان، و در اونجا بود که روزانه ایشون رو تحت بازجویی قرار میدادن و میخواستن که این گونه وانمود کنن یا اونو وادار به اعتراف کنن که این تصادف نبوده و یک قتل عمد بوده و اون قصد داشته با این تصادف نماینده ایلام رو به قتل برسونه، در صورتی که چنین موردی نبوده و همه شواهد فنی تصادف و پلیس راه و غیره حاکی از یک تصادف معمولی بود. و در طی این مدت مقدار زیادی از این خانواده مبالغ هنگفتی رو دریافت کردن و همچنان با اون شرایط جسمی او رو در این زندان نگهداری می کنن. و یه تعداد دیگری از زندانیان سیاسی که متاسفانه ما همه نام ها را نداریم و معدود نام هایی به دست ما رسیده، از جمله آقای صالح محمودی که از جوانروده و 15 سال محکومیت داره و در حال حاضر در اونجاست. ایشون بیش از 7 ساله که در این زندانیه به صورت تبعید. سوران مهرشاد اهل سنندج هستن و گفته میشه که در فعالیت های رسانه‌های خبری شرکت کار میکردن و فعالیت میکردن که شون به 5 سال، واحد غریبی باز به 5 سال، و بهروز کریمی اهل کرند کرمانشاه هستند. ایشون 2 سال در دیزل آباد کرمانشاه زندانی بودن و سپس به زندان همدان منتقل شدن و در حال حاضر نزدیک 4 سال در این زندان به سر میبره. محکومیتش 15 ساله و یک پرونده باز داره که هنوز به اون رسیدگی نشده.
بله.
و یا آقایی به نام حامد پاوه، اهل پاوه هستن، ایشون به 7 سال زندان محکوم شدن و در حال حاضر در زندان همدان به سر میبرن با شرایط وحشتناکی که در اونجا حاکمه. لذا جا داره که اینجا تأکید کرد که از شنوندگان شما چه در ایران و چه در خارج کشور هموطنان بتونن روی این مسائل به هر وسیله‌ای که میتونن تماس بگیرن با سازمان‌های حقوق بشری و این گونه شرایط غیر انسانی که بر اینها روا داشته میشه افشا کنن و گشایشی در شرایط اونها ایجاد بشه. و از طرف دیگه رفتار رئیس زندان که فردی به نام علی حسن ونده است، با زندانیان سیاسی وحشیانه و غیر انسانی است. این فلواقع اکثر موارد فشارها، حتی در برخوردهایی که زندانیان با اون داشتن، توهین‌آمیز، تحقیرآمیز و برخورد وحشیانه ای رو با زندانیان سیاسی در اونجا تا به حال داشته و داره. این مواردی بود که در رابطه با زندان همدان، زندانیان سیاسی که بخشی از اونها را ما به دست ما رسید، و امیدواریم که اگر موارد دیگرش به دست ما برسه در برنامه های بعدی به عرض شنوندگانتون بتونیم برسونیم.
خواهش می‌کنم.
مورد بعدی موردیه که در مورد یکی از خانواده ها سلواقع خانواده نیکبخت که از سال 75 آقای علی اصغر نیکبخت پدر خانواده دستگیر میشن تو زندان بولپایگان و در اونجا ایشون از فعالین سیاسی یا افراد شناخته شده و قابل احترام تو بولپایگان بودن به خاطر مخالفت با سیاست های اونها در این شهر و تن ندادن به سیاست های حاکم دستگیر میکنن، منتها با پوش و شیوه دیگه و سعی میکنن که وزارت اطلاعات اونو به صورت زندانی عادی یا مجرم عادی دستگیر میکنه و در اختیار اداره آگاهی قرار میده. گزارش های متعددی هست چه در شهرهای مختلف که فی الواقع در بعضی از مواقع اداره آگاهی زیر نظر وزارت اطلاعات و از اینجایی که دست باز هم داده میشه به عنوان مجرمین عادی، شکنجه ها وحشیانه و طاقت فرساست علیه زندانیان سیاسی و به خصوص علیه آقای نیکبخت که شرایطی رو در اونجا گذرونده، در اون سال ماهایی که بوده به خصوص در گلپایگان شهر خودشون که متاسفانه در اونجا مبتلا به بیماری سرطان پروستات میشه و به خاطر وخامت شرایطشون مرخصی استعلاجی میدن و اون مجبور خب به بیمارستان مراجعه میکنن مورد عمل جراحی و ماها چندین ماه تحت معالجه و مراقبت های پزشکی قرار میگیرن. بعد از مدتی که بعد از این مسئله مسافرتی به بم داشتن در اونجا مجددا دستگیر میشن و در اونجاست که حکم اعدام براش صادر میکنه توسط فردی به نام بهرامی قاضی شهر اونجا و اونجا هم تحت شکنجه های وحشیانه قرار میگیره و فشارهای شرایطی که جسمی که داشت بعد از اون عمل جراحی و پاک نشدن جسمشون از این سرطان و اینکه فشارهای زندان باعث کردید که وضعیت جسمی رو اون رو به وخامت بکشونه تا اینکه در بعد از 3.5 سال که این شرایط تحمل کردن در تاریخ 25 اسفند 1378 او رو به خاطر شرایطی که داشتن دوباره به زندان اصفهان منتقل میکنن. لازم به یادآوری است که هنگام دستگیری یکی از فرزندانشون هم دستگیر کردن. فرزندشون آقای سعید نیکبخت بود که در حال حاضر همچنان در زندان همدان در زندان اصفهان به سر میبرن.
بله.
از اونجا که به اصفهان منتقل میشن توسط فردی که به نام امین رعیا که رئیس وقت زندان اصفهان بود، او و فرزندش رو دائما تحت شکنجه های وحشیانه قرار میدادن و این فرد برای اکثر زندانیانی که تو اون دوران در زندان اصفهان بودن نام این فرد نفرت انگیزه، یعنی اینقدر در اونجا جنایت کرد که مجبور شدن خود اونها سال 80 اینو کنار بگذارن، البته در جای دیگه الان گویا از مقامات دادگاه انقلاب و غیره شده و در اونجا کار میکنه. در سال 1380 بود که سعید نیکبخت تونست از زندان گلپایگان فرار کنه و بعد از این مسئله بود که وزارت اطلاعات به منزل اونها یورش میبرند و تمامی اعضای خانواده از بچه های شیرخواره تا مادر و حتی همسران یا همسران برادرش رو دستگیر میکنند و به اداره اطلاعات گلپایگان میبرند. در اونجا خب اهانت ها، ضرب و شتم ها و فشار ها رو اینها بود، حتی علیه بچه ها که بگن سعید نیکبخت در کجاست که اونا بتونن اینو دستگیر کنن، که این مسئله تقریبا مدت زیادی به طول کشید تا اینکه پدر ایشون وساطت کردن و همچنین با بعد از متوجه این شدن که خانوادهشون تحت فشار هستن، خود سعید اومد و خودشو معرفی کرد. در این اثنا پدر برادر دیگر سعید به نام محمد هم در شهر ارومیه دستگیر میشه، مدتی در اونجا بود، سال 1380 یا قبل از اون، و از اون زمان تا به حال ایشون دانشجوی مدیریت هستن، در زندان اصفهان به سر میبرن و تا به حال در چندین اعتصاب قضا به خاطر شرایطی که برش تحمیل شده و برای خانوادش به کار رفته شرکت کرده. و خب میبینید زندانی سیاسی که در اونجا قرار میگیره تنها راه و وسیله علی‌رغم محدودیت‌های غذایی، یعنی کیفیت پایین غذا یا نبود غذا، رسیدگی نکردن پزشکی و غیره، ببینید زندانی رو به چه سمتی سوق میدن در هر کجای ایران که این یه راهی جلو خودش نمیبینه و تنها با اعتصاب غذا سعی میکنه اعتراض خودش رو اعلام کنه یا ابراز کنه به بیرون. حالا گاهن این مسئله اگر خانواده ها در تماس با عزیزانشون باشه به بیرون میاد و گاهن هم به بیرون نمیاد و فشار مامورین وزارت اطلاعات از این مسئله سوء استفاده میکنن و فشارها رو مضاعف میکنن علیه این زندانیان.
بله.
پدرشون آقای علی اصغر نیکبخت فروردین سال به شدت حالشون وخیم شد و اینا مجبور شدن دوباره مرخصی استعلاجی بدن. ایشون تحت عمل جراحی قرار گرفت و در حال حاضر تحت شیمی درمانی هستن، منتها علی‌رغم شرایطش، یعنی شرایطشون به حدی که امکان تحرک نداره، منتها هر ماه باید بره و مرخصی استعلاجی خودش رو فی الواقع تمدید کنه. و این شرایط علی‌رغم بیماری، علی‌رغم سالها زندان شکنجه، باز هم از خودش و خانوادهش دست بر نمیدارن و فشارها رو به طرق مختلف علیه این خانواده روا میدارن. در راستای این فشارها اکثر دارایی این خانواده رو فی الواقع مصادره کردن و شرایط بسیار سختی رو برای این خانواده تحمیل کردن و تنها جرم اینها اینه که به درگاه این آقایون توبه نکردن و به جرم نکرده خودشون به قول خودشون اعلام توبه نکردن و تمام این فشارها رو تا به حال تحمل کردن و میکنن. و در حال حاضر دو تا از فرزندانشون به نام سعید نیکبخت و محمد نیکبخت در زندان به سر میبرن. این خلاصه ای بود از شرایط این خانواده. شرایط این خانواده خیلی واقعا دردناکه وقتی آنها توش قرار میگیره و میشنوه شرایطشو. البته این گوشه هایی که ما متوجه میشیم، مسلماً خانواده های زیادی یا زندانیان زیادی در جاهای مختلف که بسا شرایط بدتر از این هم شاید داشته باشن که هنوز کسی از اون مطلع نشده.
بله.
مورد دیگری که در این جا میخوایم بهش اشاره کنیم وضعیت دو زندانی سیاسی که در زندان اخباز هستن و اونها 8 اسفند 1385 فلواقع با یورش مامورین وزارت اطلاعات رو بوده و به نقطه نامعلومی منتقل شدن. علی‌رغم گذشته بیش از 5 ماه از این مسئله هنوز خانواده اونها نمیدونن که اینها کجا به سر میبرن. نه اجازه ملاقات به اونها داده میشه و نه هیچ گونه اطلاعی به این خانواده داده میشه که وضعیت این عزیزانشون در چه شرایطی. مراجعات مکرری که به دادگاه میکنن یا بازپرس پرونده از طریق دژبان انجام میگیره، فلواقع مامورین دمه در نامه های اینا رو میگیرن و بعد از ساعت ها معطل کردن اینها جوابی داده میشه که در حال بررسیه و همچنان این مسئله به طوری مرموزانه است که خانواده رو نگران کرده که حتما اینها اتفاقی رو برای اینها به وجود آوردن که اینها اجازه نمیدن که تلفن بزنن و یا حتی ملاقاتی با عزیزانشون داشته باشن. از زمانی که شرایط این مسئله یا اخبار این دو زندانی سیاسی به بیرون داده شده و یا در اختیار رسانه ها و سازمان های حقوق بشر قرار گرفته، فشارهای مضاعفی رو علیه این خانواده روا داشتن. ممتد اخیرا توسط فردی به نام راشدی که مسئول ستاد خبری، ستاد خبری بخشی از وزارت اداره اطلاعات احواز و روزانه خانواده را رو صبح زنگ میزنن باید بیان تا بعد از ظهر اونجا باشن، مورد اهانت، فشار و انواع و اقسام مسائل قرار بدن و همچنان این فشارها ادامه داره. نه تنها از ازشون خبر ندارن، منتها فشارها رو بر خانوادهشون شدت دادن.
بله،
این مواردی بود که تا به حال در شهرستان‌ها اتفاق افتاده. البته عرض کنم خدمت شما و شنوندگان، اینها بخش بسیار کوچیکیه که هر روز آدم که پیش میره و تماس میگیره میبینه چه جنایتهایی که رو نمیشه، چه شرایطی که بر مردم نگذشته. خدا میبینید که در آخر فشارهایی که این خانواده بیاد هدف چیه؟ هدف اون واقعیت‌ها رو به بیرون ندادنه. خب بعضی این جسارت ها یا این امکانا یا این شرایط براشون به وجود میان که بتونن با رسانه ها یا فعالین حقوق بشری در تماس قرار بگیرن و شرایط وحشتناکی که براشون گذشته ابراز کنن یا بیان کنن، و بعضی ها هم که این امکانو ندارن به خاطر مشکلات و مسائل عریضه‌ای که در اونجا حاکمه.
بله کاملا.
و شرایطی که موضوع دیگری که در اینجا باید اشاره کنیم، بند 209 و اظهارات حسن زارع دهنوی یا معروف به قاضی حداد در رابطه اخیرا مصاحبه رو داشته و در رابطه با این بند و موضوعات مختلف زندانیان سیاسی تهران اعلام کرده.
بله.
هم به نکاتی که خودش فی الواقع اعلام کرده، جملاتی که خودش در این رابطه گفته در مصاحبهش اشاره میکنم و قضاوت رو میذارم به اخته شنوندگان شما. ایشون در صحبتاشون میگن که بند 209 یکی از بهترین بازداشتگاه های دنیاست، منتها نمیگن که این بهترین بازداشتگاه دنیا چه خصوصیاتی، چه چیزی رو اینو بهتر کرده و برجسته کرده. اگر ما به خانواده ها و قربانیان اون نگاه کنیم که فغانشون به آسمان رسیده، از وکیل یا حقوقدان یا شخصیت های علمی، دانشجویان، کارگران، معلمین، وقتی به اونجا در اونجا قرار می گیرن از شکنجه ها و وحشیگری هایی که علیه اونا روا داشته، که فی الواقع الان رسانه نیست که به این مسئله مثلا به بدنام بودن این بند 209 اشاره نکنه، روزی نیست که خبری رو سایتی یا رو رسانه ازش منتشر نشه. فکر میکنم اگر منظورش بهترین یعنی فی الواقع بدترین قلب کلماته، این هست که من فکر میکنم هم من و هم شنوندگانتون باش مخالفیم، این اون جنایت هایی که انجام میده، ولی برای این نمیشه گفت بهترین، فکر میکنم بدترین، یا شاید چون که اهداف خودشونه و در اونجا میگه که من به عنوان کسی که اعتقاد دارم به این رژیم مقدس، احتمالا از دیدگاه خودش این حرف رو به این بیان میکنه.
کاملا.
از طرف دیگه تو یک جای دیگه اشاره میکنه بند 209 به هیچ عنوان با زندانهای دیگر قابل مقایسه نیست، این بند به صورت کاملا مجهز نگهداری میشه. باز هم اشاره نمیکنه که چرا قابل ما چه چیزی رو نمیشه قابل قیاس کرد با بقیه و چه تجهیزاتی هست در این که جاهای دیگه این تجهیزات نیست. ولی از اینجایی که ما باز میشنویم اون شکنجه های وحشیانه و قرون وسطایی که بعضا حتی زندانیان نمیتونن اونو ابراز کنن، از بس که عمق جرم و جنایت زیاده، بیانشون از بیانش خلاصه از بیان اون چیزی که برشون گذشته نمیتونم بیان کنم،
شرم دارم
کنم، مجهز بودن اونو اینجا اثبات میکنه. به خاطر اینکه این نه یک نفر، نه دو نفر و نه صد و نه هزار نفر که ازش اونجا اومدن بیرون این حرف زده که چه شرایطی گذشته در زندانی که هست، و آخرینش هم آخرینش که الان در حال حاضر اونجا هستن، زندانی، سه دانشجوی قهرمانی به نام های مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری که چه چیزهایی که بر اون روا نداشتن. ایشون البته دفتری در اونجا داره، همین حسن زارع دهنوی در خود 209، و اون خودش کسی بود که نمیتونه اینو نفی کنه و نپذیره، معلمین رو شخصا تحت بازجویی قرار میداد و اون از اون شرایط اونجا و مجهز بودنش و قابل قیاس نبودن این بازداشتگاه و تک بودنش رو از این طریق کاملا از این طریق دیدگاه خودش که اعلام میکنه نظام مقدس یا رژیم مقدس جمهوری اسلامی برای خودش این گونه امکاناتی رو، این گونه امکانات ضد انسانی، ضد بشری به کار برده و این گونه با این شکنجه ها سعی در گرفتن اعتراف و علارغم این شرایطی که هست واقعا باید درود فرستاد، علارغمی که در اسارتن این دانشجویان یا سایر کسانی که در اونجا هستن باز اعلام میکنن که این اعتبار نداره، اینهایی که چیزایی که میگن و چیزایی که مینویسن یا چیزایی که از ما گرفتن، چون که اساسش بر اینه. بعد در ادامه صحبتش باید ادامه میده، دلیل وجود نداره که به زندانی ملاقات داده نشود یا او را از هر هواخوری محروم کنن. ما اگر نگاه کنیم آخرین زندانی آقای حسندوه، فعل واقع از 18 مرداد تا به حال مراجعات متعدد خانواده ایشون به خود همین حسن زارع دهنوی که مسئول پرونده به عنوان دادستان امنیتی تهران مسئولیت تمام پرونده های زندانیان سیاسی رو در دست گرفته و از هر طریقی که میتونه علیه خانواده ها و زندانی تمامی زندانی، یعنی الان به هر صحبتی هر جا که باید خانواده زندانی باید انجام بده مستقیما احالش میدن به حسن زارع دهنوی و نهایتا رأسش اون سعید مرتضوی که متهم به قتل خانم زهرا کاظمی است.
بله.
و اونجا اینجا میگه که ملاقاتی داده نمیشه، چیزهایی که فعل واقع آدم چیزی رو میگه که متناقض نباشه و بپذیره، یعنی فعل واقع چیزی رو نباید حداقل یه مدتی ازش گذشته باشه ولی نه جریاناتی که الان. و خیلی از زندانیان سیاسی که در اون بند مخوف هستن 3 سال 7 سال زندانی نمیدونه شب یا روزه، چون که امکان دیدن آفتاب نداره. زندانی هواخوریش یک راهرو و راهرویی که درها رو باز میکنن و یک راهرویی که نمیدونم 1 متر یا 2 متر عرضشه. اینو بهش میگه که حق داره هواخوری داشته باشه. اگر حق داره به عنوان زندان معاون دادستان امنیتی تهران هستید و پرونده تمام این زندانی ها چه تو 209 و جاهای دیگه در دست شماست، پس چرا این همه جنایت علیه این زندانیان سیاسی انجام؟ به چه جرمی زندانیان سیاسی رو که جرم که حکمی ناعادلانه علیهش برایش تصویب کردی رسونی، مثل سعید منصوری یا رضا ملک که از مقامات امنیتی شما بود و به هر حال بعد از پی بردن به جنایت هایی که انجام می شد، یکی از معاونین هم سعید امامی بود، ولی وقتی جنایت ها را افشا کرد بیچار همون جنایت های اونها شد و الان در اونجا بیش از 7 سال یا کم یا حدودن موقع، یا سعید ماسوری که الان بیش از 3 سال در اونجاست و اجازه نمیدن از اونجایی که حکم اعدام هم برای صادر کردن و قاطعا بازجویی هم انجام داده باید به بند اون برگرده و نداده، اجازه نمیدن. یا آقای بروجردی که ماها سر اونجا نگهداری میشه و یا حتی دانشجویانی مثل دکتر کیوان انصاری که اخیراً البته مونده بعد از نزدیک 1 سال و علارغم داشتن حکم تازه اعتراضات و اعتصاباتی که کردن منتقل کردن به 35 یا سعید درخشانی یا ابوالفضل جهاندار و ده‌ها زندانی سیاسی دیگه‌ای که در حال حاضر در اونجا هستن، بعضن اسامیشون هست بعضن نیست، یا سهیل آصفی آخرین زندانی که به جرم رسوندن اخباری که بالاخره ببینید در اونجا کار کردن در رسانه های خبری از هزار فیلتر میذاره، هزار کس نظارت داره، این طرف های وزارت اطلاعات رو مقاله ها و غیره. علی‌رغم اینها باز همین خبرنگاران دستگیر میشن، روبوده میشن و به نقاط 209 به جرمی که مشخصا نیست، جرمی رو علیشون هم اعلام نمی کنن که چیه. امنیت ملی که ما بارها گفتیم اگر ملی، پس باید اینها که واقعا شریفترین افراد این ملت هستن، امنیت اینها باید تأمین می شود.
یا فرشاد قربانپور، بله
بله فرشاد قربانپور و ده ها خبرنگاری که الان یا کسایی که بالاخره محکوم به اعدام شدن در کردستان مثل عدنان حسن پور و ایوابو تیمار و یا کسایی دیگه، یا آقای محمد صدیق کبودوند، هم روزنامه‌نگار و هم فعال حقوق بشری، تنها جرمش هم این بود و به هر حال چیزایی که میدادن علنی و مشخص اونها آقایی می‌نویسن. خیلی در جای قرار گرفتیم که جنایت میشه و وقتی صحبت از جنایت میشه جرمه، جرمه، یعنی که وقتی جنایتی رو نوشته میشه یا ازش صحبت میشه افشای اون جنایت جرمه و باید جایگاهشون تو زندان باشه. خیلی کسایی که الان در جای جای زندانها، زندانهای ایران و به خصوص این بنده مخوف و قرون وسطایی و کسی هم به نام حسن زارع دهنوی یا قاضی حداد که حتی از اسم واقعیش هم عبا داره، قاضی که میگه من شفافم، وقتی ازش میپرسن که به عنوان چهره خشن و غیر حسید میگه نه من چیز نکردم، اون کس معاونی داره که هر کسی اونجا وارد بشه کنار اونجا با اهانت مواجهه، با بدترین و رسیسترین حرفا و برخوردا با خانواده های زندانی سیاسی برخورد میکنه و مسلمن از طرف خودش هم هست. و علاوه بر این دیدیم، عرض کردم به خدمت چند لحظه پیش که خود حسن زارع دهنوی معلمی رو شخصا مورد بازجویی و فشار تو بند 209 قرار داد. و اینو فراتر ببینید، یک سری از این زندانیا واقعا مسن هستن، 70 خورده ای سال یا 60 خورده ای سال، چه زن و چه مردی که هستن، مثل آقایان خلیل شارچی، عباس عسکری یا خانم زهرا علیقلی. اینها آقای خلیل شارچی حتی قادر به راه رفتن نیست، یعنی فی الواقع بیماری که پایشون رو فرا گرفته متورمه و امکانی که مسائل شخصی خودش انجام بده نداره، ولی این حتی اجازه مرخصی استعلاجی به این داده نمیشه و سال هاست که از یزد تبعید شده و جاهای مختلف و الان هم در اونجا نگهداری میشه. یا آقای عباس عسکری داره، علی‌رغم بیماری های مختلفی که داره، علی‌رغم که مشکلاتی که هست، هنوز که هنوزه به زن این که قصدش دیگه کاری کنه، یا فرزن داره دیگه، یا خانم زهرا علی‌قلی مثلا از پله که بخواد بره باید دو تا کس باشن که اینو زیر بغلش رو بگیرن و بتونه از پله ها بره بالا یا بیاد پایین، یا حتی قادر نشستن و بلند شدن از جای خودشون نیست شرایطش، بلکه به خصوص معلم خانمین خانم معلمایی که دستگیر شدن تو اون اخیر و مدتی اونجا بودن و توضیح میدادن از شرایطشون، واقعا شرایط وحشتناکی داره و جرمشون هم اینه که همه اینا به خاطرشه، به خاطره که بیا توبه کن، چیزی که من ازت میخوام دیکته کنم و تو بعد تمام شرایطه. ولی واقعا چه بر دانشجویا و چه بر اون افرادی که با این سن سال هستن، با این شرایط جسمی که هستن، تن به خواسته های اینها نمیدن و ایستادن و وقتی کشوری یا ملتی که این گونه جوانهای افراد مسنش و جوانهاش ایستادن و تن به استبداد دیکتاتوری نمیدن، وای به حال اون دیکتاتورها و مستبدین و ناقضین حقوق بشر، خودشون دیگه باید حساب کار خودشونو فی الواقع انجام بدن.